هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران تن از اهالی منطقه حائل اوستیای جنوبی از بیم شبه نظامیان فراری شدند. نیروهای امنیتی از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده به خاوران جلوگیری کردند. و به گفته یک دیپلمات اروپایی، اتحادیه اروپا قصد تحریم روسیه را ندارد. ساعت 7 شب در تهران، جمعه است 8 شهریور ماه 1387، 29 اوت 2008 میلادی. عصر بخیر شنونده عزیز. با امید به اینکه روز جمعه خوبی را گذرانده باشید، من امیر زمانی فر در یک ساعت پیش رو به همراه همکارانم در مجله شامگاهی با شما خواهم بود. پیش از شنیدن بخش‌های گوناگون مجله امشب، چند خبر مهم را بشنویم از حمید فاطمی.
با سلام. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید هزاران تن از اهالی روستاهای واقع در منطقه حائل بین شهر گوری در گرجستان و اوستیای جنوبی به دلیل رفتار وحشیانه گروه‌های شبه نظامی از این منطقه گریخته‌اند. به گفته سخنگوی کمیساریای پناهندگان، حدود 2300 نفر به عنوان بی‌خانمان در گوری ثبت نام کردند و حدود 800 تن از آنان در اردوگاهی زیر چادر زندگی می‌کنند. او افزود بسیاری از این آوارگان از ارعاب و غارت اموالشان توسط شبه نظامیان سخن گفتند. بعضی از این افراد به تازگی به خانه‌های خود بازگشته بودند. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید با انتشار بیانیه‌ای به جلوگیری از برگزاری مراسم 20مین سال کشتار زندانیان سیاسی در گورستان خاوران اعتراض کرد. امروز جمعه نیروهای امنیتی با مسدود کردن راه‌های ورود به گورستان خاوران که گلزار خاوران نام گرفته است، از شرکت خانواده‌ها و دیگر افراد در مراسم یادبود اعدام شدگان سال 1367 جلوگیری کردند. در این باره گزارش مشروحی در همین مجله خواهید شنید. یک دیپلمات ارشد فرانسوی میگوید اتحادیه اروپا قصد ندارد در اجلاس سران این اتحادیه که روز دوشنبه برگزار می‌شود، روسیه را به خاطر عملیاتش در گرجستان مورد مجازات و تحریم قرار دهد. این دیپلمات که نامش اعلام نشده است، امروز به خبرنگاران گفت هنوز زمان اعمال تحریم فرا نرسیده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه گفته بود بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا در فکر طرح مجازات‌هایی برای روسیه اند و فرانسه می‌خواهد این اجلاس متن محکمی علیه روسیه تهیه کند. آلمان می‌گوید در یک پاسگاه پلیس نیروهای آلمانی و افغان در نزدیکی کندوز 3 غیر نظامی بر اثر تیراندازی کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آلمان، نیروهای امنیتی 2 اتومبیل غیر نظامی را که به فرمان ایست بی‌اعتنایی کرده بودند، هدف تیراندازی قرار دادند. هنوز معلوم نیست که تیراندازی از سوی نیروهای آلمانی بوده است یا افغان. و جان مک‌کین، نامزد غیر رسمی ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، قرار است شامگاه امروز معاون و یار انتخاباتی خود را معرفی کند. مقامات حزب جمهوری‌خواه می‌گویند آقای مک‌کین روز پنجشنبه معاون خود را برگزیده، اما هویت او را فاش نکرده است. جان مک‌کین امروز ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران در یک گردهمایی در اوهایو معاون خود را معرفی می‌کند. مک‌کین هفته آینده در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه رسماً به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام خواهد شد.
با سپاس حمید فاطمی و مشروح چند خبر مهم روز تا این لحظه. و اما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. چهار هزار سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نطنز به کار افتاده است، یک مقام جمهوری اسلامی میگوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مسئولیت مناقشه میان روسیه و گرجستان را متوجه گرجستان کرد. گفتگویی با یک کارشناس خواهیم داشت.
دست درازشده ایران از سوی همسایه ها دیده میشه و اونها این طعم تلخ جانبداری ایران از روسیه رو احساس میکنن و در مقابل ایران در آینده نیستند.
20 سال از سالگرد اعدام های دست جمعی در جمهوری اسلامی گذشت. گفتگویی با یکی از بازماندگان این اعدام شدگان داریم.
وقتی که وارد جاده خاوران شدیم، از همون ابتدا احساس کردیم که جو عادی نیست. هرچی می رفتیم جلوتر تعداد ماشین های پلیس بیشتر می شد.
و یک مجرم صغیر دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید، بیش از اینها هم خواهید شنید. یک مقام جمهوری اسلامی میگوید همکنون 4000 دستگاه سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نطنز به کار افتاده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته گفته بود ایران 5000 دستگاه سانتریفیوژ در نطنز به کار انداخته است. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که اخیراً همراه با سفیران ایران در خارج از کشور از تأسیسات اتمی نطنز بازدید کرده است، در یک برنامه تلویزیونی گفت همکنون 4000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز مشغول کار است و 3000 دستگاه سانتریفیوژ دیگر در حال نصب است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. اظهارات علیرضا شیخ عطار در تضاد با سخنان ماه گذشته محمود احمدی نژاد است که از نصب 6000 سانتریفیوژ و فعالیت 5000 دستگاه آن خبر داده بود. اعلام فعالیت 4000 سانتریفیوژ در نطنز که پیشرفتی تازه در برنامه اتمی ایران محسوب می شود، گامی دیگر به سوی تولید صنعتی اورانیوم غنی شده است که نهایتاً در صورت غنیسازی با درجه بالا، یعنی بالای 90%، می تواند مواد لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای فراهم کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا به حال طی 4 قطعنامه از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. از این 4 قطعنامه 3 قطعنامه شامل تحریم‌های ایران است. اما ایران این قطعنامه‌ها را رد کرده و اتهام تلاش برای تولید سلاح اتمی را تکذیب کرده است. تهران می‌گوید قصد دارد تا 54000 دستگاه سانتریفیوژ را راه اندازی کند. در ماه گذشته محمود احمدی نژاد گفت مذاکرات به این نقطه رسیده است که برنامه غنی‌سازی ایران تا زمانی که تعداد سانتریفیوژهای ایران از 6000 دستگاه فراتر نرود میتواند ادامه داشته باشد. با تنشی که بر سر بحران گرجستان میان آمریکا و روسیه پدید آمده است، هنوز مشخص نیست که آیا مسکو حاضر خواهد بود به تحریم‌های احتمالی جدید علیه تهران رأی بدهد یا خیر. با این حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد از وی خواست تا به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. در گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد، اعلام شد که ایران 3500 دستگاه سانتریفیوژ فعال دارد. آمریکا میگوید برای ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، ولی در این حال همه گزینه‌ها در قبال ایران روی میز قرار دارد.
یک مقام جمهوری اسلامی گفته است که همکنون 4000 دستگاه سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نطنز به کار افتاده است، در حالی که محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود ایران 5000 دستگاه سانتریفیوژ در نطنز به کار انداخته است. گزارشی بود از حمید فاطمی.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیروز طی سخنانی در حاشیه نشست شانگهای مسئولیت مناقشه میان گرجستان و روسیه را به طور غیر مستقیم متوجه گرجستان کرد.
دخالت‌های ورامنطقه‌ای و تحریکات و تلاش برای تسلط بر کشورهای منطقه و بعضی بی‌تدبیری‌های افرادی که در گرجستان مسئولیت داشتند، خب مشکلی را به وجود آورد.
آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاری که منظور وی را از عبارت قدرت‌های منطقه‌ای جویا شد، گفت که این واژه روشنی است. به همین منظور ساعتی پیش در گفتگویی با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند، نخست از وی پرسیدم منظور آقای احمدی نژاد از قدرت‌های فرامنطقه‌ای کدام قدرت‌ها هستند. رضا تقی‌زاده:
در حقیقت اشاره ایشون به وابستگی احتمالی گرجستان به ناتو هست و نفوذ آمریکا در منطقه، ولی خط مشی که ایشون انتخاب کرد و در کنفرانس شانگهای مطرح کرد خط مشی نبود که آینده درستی داشته باشه و یقیناً به نفوذ منطقه ایران لطمه وارد میکنه و بعد از نشستن خاک این درگیری ها ایران به هر حال به عنوان یک قدرت کوچکتر منطقه‌ای به همکاری کشورهای قفقاز من جمله گرجستان نیازمنده. و یکی از مشکلات عمده اظهارات آقای احمدی نژاد این است که
در هر حال هیچ تغییری در وضعیت موجود نخواهد کرد. ناتو علاقه‌اش رو به گرجستان کم نمی‌کنه و روس‌ها مدت بودن یا رفتنشون رو تقلیل و تغییر نمیدن از گرجستان، ولی دست دراز شده ایران از سوی همسایه‌ها دیده میشه و اونها این طعم تلخ جانبداری ایران از روسیه رو احساس میکنن و در مقابل ایران در آینده نیستن. ضمن اینکه ایران بازمانده یک امپراتوری بزرگ و تجزیه طلبی در داخل ایران هم وجود داره و اگر همین حالت رو کشور دیگری در قبال ایران بخواد بگیره و از جدایی طلبی یا در منطقه دریای خزر و یا در بخش‌های شرقی و غربی ایران جانبداری بکنه، اون وقت عکس‌العمل آقای احمدی نژاد چه خواهد بود؟
آقای احمدی نژاد گفتن این واژه فرامنطقه‌ای واژه‌ای روشنه. پرسش اینه که اول اینکه دلیل این ایهام توی سخنان آقای احمدی نژاد چیه؟ و دیگر اینکه آیا منظور ایشون از قدرت‌های فرامنطقه‌ای غیر از کشورهایی مثل احیاناً آمریکا، آیا خود روسیه رو هم شامل میشه؟
عدم اشاره آقای احمدی نژاد به اسم روسیه قصدی است و او اصلا قصد نداره که روسیه رو به عنوان مداخله جو در این برنامه مطرح بکنه، چرا که مد نظر او ناتو و نفوذ آمریکا در منطقه است. ولی در بیان اینکه آیا روسیه کشور منطقه‌ای است یا خیر، طبیعی است که اگر ما دریای خزر رو حوزه طبیعی روسیه و حوزه طبیعی ایران قلمداد بکنیم، با توجه به عدم تقسیم آبهای خزر و مشابه بودن این منطقه، روسیه به نوعی همسایه ایران هست در آبهای خزر و به هر حال در منطقه قفقاز، در منطقه آسیای مرکزی کشور همسایه به شمار میره و از این لحاظ منطقه‌ای بودن او روسیه غیر قابل تردیده.
آیا روسیه به خاطر ایران حاضر هست که با جامعه جهانی درگیر بشه؟
به نظر من روسیه نه تنها برای ایران در مقابل نظام بین‌المللی نخواهد ایستاد، بلکه همکاری روسیه در طول 3 سال گذشته و مشارکت روسیه در تصویب قطعنامه‌های تنبیهی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل نشون داد که در مورد متوقف کردن برنامه اتمی ایران روسیه با بقیه اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی همسوست. و حتی من تاکید میکنم که اگر در نقطه منافع روسیه با نفوذ ایران در منطقه تضاد پیدا کنه، در مقابل این نفوذ حتی خواهد ایستاد. حالا چرا روسیه در مورد برنامه اتمی ایران گاهی به عنوان دوست و یا همراه نیم قدم با ایران دیده میشه؟ این به خاطر بازی با کارت ایران هست در مقابل آمریکا و گرفتن امتیاز از آمریکا و همینطور حفظ منافع تجاری که با ایران به هر حال داره. این همکاری ها نمیتونه همکاری های استراتژیک و درازمدت باشه و همکاری های موضعی و در جهت تامین منافع موضعی روسیه.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند. و دو تن از شنوندگان رادیو فردا هم پیامشون رو روی پیغامگیر رادیو فردا ضبط کردن. یکی از اونها پیامی داره خطاب به آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و دیگری هم مسئولان جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار میده. میشنویم.
در مورد آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد بسیار آدم خوب، فعال، کارکن و هر چی که رهبر میگه گوش به حرف رهبر و گوش به حرف مردم. ممنون، متشکر از کسی.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه خوبتون میخواستم بگم چرا این آخوندها خامنه ای، احمدی نژاد، رفسنجانی و سایر دستاندرکاران این رژیم به جای استفاده از رژیم یا دولت ایران در به پیش بردن اهداف سیاسیشون از کلمه ملت ایران استفاده میکنن، در صورتی که ملت ایران انگار تحت فشارهای ناشی از گرانی قرار گرفتن که اصلا نمیتونن سیاست های این رژیم دخالت کنن. واقعا کار بردن کلمه ملت ایران یک ظلم بزرگ به این ملت میباشد.
و شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل مربوط به ایران یا برنامه‌های رادیو فردا از طریق این شماره پیغامگیر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
علی‌رغم درخواست عفو بین‌الملل در 20مین سالگرد اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 1367، امروز از تجمع بازماندگان این اعدام‌ها در گورستان خاوران در حومه تهران جلوگیری شد. خانواده‌های اعدام شدگان در سال‌های گذشته در اولین جمعه نزدیک به دهم شهریور ماه برای یادبود عزیزانشان بر سر گورهای دست جمعی گرد هم می‌آمدند و زیر فشار و تحت نظارت پلیس، ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها و به رغم بازداشت‌ها مراسم یادبود برگزار می‌کردند. به گزارش نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، 20 سال پیش در تابستان و پاییز سال 1367 و در پی پایان یافتن جنگ 8 ساله ایران و عراق، چند هزار زندانی سیاسی در سراسر ایران که بسیاری از آنها دوران محکومیت خود را می‌گذراندند یا به پایان رسانده بودند، در پی محاکماتی کوتاه و شامل چند سوال و جواب اعدام شدند. این اعدام‌ها به گفته آیت الله حسین علی منتظری به استناد دستخط آیت الله روح الله خمینی انجام شد و اعتراض علنی و کتبی آیت الله منتظری به آن موجب برکناری او از سمت قائم مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شد. امیر مصدق کاتوزیان از یکی از بازماندگان اعدام شدگان که کوشش کرده بود امروز در گورستان خاوران حاضر شود، شرح ماجرا را پرسیده است.
وقتی که وارد جاده خاوران شدیم از همون ابتدا احساس کردیم که جو عادی نیست. هرچی می رفتیم جلوتر تعداد ماشین های پلیس و نیروهای ویژه بیشتر می شد. به خود محل که رسیدیم تجمع پلیس خیلی بیشتر بود. نیروهای لباس شخصی، نیروهای ویژه، ماشین های ون مخصوص حمل افراد اونجا مستقر شده بود. حمله کردن و گفتن که توقف نکنید، برید جلو. یکم رفتیم جلوتر، ماشین بعدی همینطور در مسیر ما رو هدایت کردن به سمت تهران.
یعنی یه نفرم نتونست بره؟
نه، اصلا سر مزار که اصلا کوچه رو بسته بودن، یعنی ورود کوچه رو با یه درب نرده آهنی بسته بودن و خودشون هم تعداد خیلی زیادی مستقر شده بودن اونجا. مقدار زیادی شیشه ماشین اونجا ریخته بود که من حد زدم شاید تصادف بوده، ولی بعدن که مراجعه کردیم به خونه و با هم ثبات گرفتیم با خانواده ها، دیدیم که ماشین هایی که مقاومت میکردن اینها شیشاشون رو میشکستن.
خبر دارین کسی هم بازداشت شده یا نه؟
یه ماشین رو اونجا ما دیدیم که یه نفراتی توی ماشین ون اینها بود که با دوربین فیلم برداری، اینها مشغول فیلم برداری از اینها بودن و نمیدونم از دور خوب تشخیص نمیدادیم که شاید داشتن باشون مصاحبه میکردن یا صحبت میکردن.
روی اینترنت گزارش هایی آمده که ماموران بعضی از کسانی رو که سوار ماشین بودن کارت شناساییشون رو بررسی کردن و ازشون خواستن که در راه برگشت به پلیس امنیتی مراجعه کنن.
برای ما که پیش نیومد، چون اصلا اجازه توقف به ما ندادن مطلقاً. ولی خودم روز قبلش توی خونه یکی از مادرها مواجه شدم با این مسئله. چهارشنبه عصر طبق معمول همه ساله مراسمی در منزل یکی از مادرها بود که به اتفاق مادرم به اونجا مراجعه کردیم. دم در ماشینی رو دیدم که اونجا با تعدادی نفرات شخصی ریختن توی ساختمون و اینها خیلی جسارت‌آمیز و با توهین وارد خونه شدن. تعدادشون خیلی زیاد بود، لباس شخصی بود، بینشون پلیس بود.
چند تا بود؟
چونم بدون اغراق بگم که شاید 25 نفر 30 نفر می شدن با دوربینای فیلم برداری و با یکیشون اومد یه صندلی گذاشت وسط اتاق که بیاین اسماتونو بگین. یه نفر را افتاد دور اتاق، کارت شناساییتونو بدین، اگه ندین خانوما میان از پایین از کیفاتون در میارن. که من خودم شخصا ترس این که حالا موبایلم دستشون نیفته گواهینامه رانندگیمو دادم. بعضی از مادرها همین فکر رو کردن، بودن خانمایی که حالا موبایلشون هم دیگه گرفتن ازشون.
حرف مامورا چی بود؟
که اینجا چیکار میکنین؟ مادرها گفتن ما مراسمی داریم، مراسم یکی از عزیزانمون هست و شرکت کردیم. برای چی اینجا شرکت کردین؟ چرا اومدین اینجا؟ گفتم خب همه ساله میایم. حمله کردم به دیوارا، یه مقدار نوشته بود، شعر بود، عکس حالا خود عزیزمون بود، احمد شاملو بود، نوشته هاشون بود. اینها رو کندن و با یه حالت خیلی تهدیدآمیزی کتاب ها و نوشته هایی که دست افراد بود اونها رو گرفتن، کارت ها رو جمع آوری کردن، موبایل ها رو جمع آوری کردن و بعد اتاق ها رو دور زدن، کیس کامپیوتر میزبان رو برداشتن. با همین حالت ها شروع کردن به تهدید کردن که حق نداریم بریم خاوران، اگر که خیلی اصرار دارین هفته بعدش بریم، ولی این هفته رو نریم به نفعتونه، ما داریم بهتون از قبل میگیم.
شما خودتون چه کسانی رو از دست دادین توی جریان اعدام های 67؟
من هم برادرم رو از دست دادم، هم دوتا همسران خواهرامو.
واکنش کسایی امثال شما به اقدامی که امروز شد در خاوران چی بوده تو تماسایی که گرفتید؟
خیلی عصبانی ان خانواده ها، خیلی ناراحتن. مادرها تقریبا همشون میتونن بگن مریض شدن. حال خیلی بدی دارن. امروز چند تا مادر نتونستن حتی از خونه خارج بشن. واقعا تنها چیزی که تصورش رو نمی‌کردیم این بود که یک روزی همینم از همون بگیرن که بتونیم سر خاک عزیزامون و توی گلستان حاضر بشیم و مراسمی رو خیلی ساده اجرا کنیم.
سالای پیش خب ممانعتایی میشد ولی بالاخره یه مراسمی برگزار میشد، هم در این روزها هم در نوروز و بهار. این اولین سالیه که حتی نشده که بر سر مزار حاضر بشن خانواده ها؟
بله، این اولین بار بود که اصلا نذاشتن ما وارد گلزار بشیم، چون که پیش اومده بود برای ما که حمله کرده بودن، گلها رو گرفته بودن، شیرینی ها رو لگد کرده بودن، عکس ها رو لگد کرده بودن و ما مقاومت کرده بودیم. پیش اومده بود که مأمورها بین ما حضور داشتن. پیش اومده بود پارسال که مسیر رو عوض کردن، تمام مسیر رو خودشون محاصره کردن و ما به خیلی در یه جو پلیسی مراسم اجرا کردیم. ولی این بار مشهود بود فشار اینها، احساس میکردیم که تحت فشار هستیم و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. البته من اعتقاد به این ندارم. الان همین امروز ما با خانواده صحبت میکردیم و برای هفته بعد قرار گذاشتیم. حتی ایده معتقد بودیم که یک شنبه که دهم شهریور بریم، که به دلیل اینکه مثلا حالا افرادی که شاغلن نمیتونن بیان موکولش کردیم به جمعه آینده. من فکر نمیکنم که بتونن خانواده ها رو با این رعب و وحشت که ایجاد میکنن مجاب بکنن به اینکه این مراسم رو کاملا ترک بکنن، ولی خب فشارش خیلی اذیتمون کرد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با یکی از بازماندگان اعدام شدگان سال 67 که کوشش کرده بود امروز در گورستان خاوران حاضر شود ولی نیروهای امنیتی از حضور وی جلوگیری کردند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ریاست شورای اتحادیه اروپا که بارها حکومت جمهوری اسلامی را به توقف اجرای قانون اعدام نوجوانان ترغیب کرده است، با صدور بیانیه‌ای از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام بهمن سلیمانیان، یک مجرم صغیر، اظهار نگرانی کرده. بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، طی سال جاری میلادی، یعنی حدود 8 ماه گذشته، دست کم 6 مجرم صغیر در ایران اعدام شدند. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
ریاست دوره شورای اتحادیه اروپا که تا پایان سال جاری میلادی به عهده فرانسه است، با صدور بیانیه نگرانی عمیق خود را از اعدام قریب الوقوع بهمن سلیمانیان ابراز داشت. بهمن سلیمانیان به دلیل ارتکاب جرم در هنگامی که نوجوان بود، امروز محکوم به اعدام شده است. شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه صریحاً از ایران می‌خواهد کنوانسیون بین المللی حقوق بشر را که اعدام نوجوانان را ممنوع می‌داند و ایران آزادانه آن را امضا کرده است رعایت کند. ریاست شورای اتحادیه اروپا به ویژه از افزایش قابل توجه اعدام افرادی که هنگام ارتکاب به جرم نوجوان بودند در ایران طی سال جاری اظهار نگرانی می‌کند. محمد مصطفایی وکیل مدافع بیش از 20 تن از این نوجوانان با غیر قانونی خواندن روند اعدام نوجوانان در خصوص مجازات اعدام نیز چنین میگوید.
اینکه بیاییم یک جوونی رو که کار نداره، یک جوونی رو که از نظر فرهنگی روش کار نشده و جامعه هم اون رو رها کرده، تمام عقده‌هایی که داشته رو به صورت یک خشونت در میاره و وارد جامعه میکنه و به کسای دیگه القا میکنه، اگه بیاییم این شخص رو به بدترین مجازات محکوم بکنیم، اگر مجازاتی که محکوم بکنیم که بخواد بازگرده به جامعه، چون هیچ کاری با صورت نگرفته، هیچ کار روانشناسی روانکاوی صورت نگرفته، بدتر از اونی خواهد شد که قبلا بوده. و اگر اعدامش هم بخوایم بکنیم، فکر نکنن که جامعه اصلاح شده. ما در کشورمون ماهانه اعدام‌های مختلف داریم. حداقل 10 تا شروع شده تا 50 تا هم رسیده. ولی در هیچ مورد ندیدیم که صفحات حوادث روزنامه‌های ما نشون ندن که قتلی انجام نشده باشه.
اتحادیه اروپا در پایان یک بار دیگر مقامات قضایی جمهوری اسلامی را ترغیب می‌کند حکم اعدام ده‌ها تن را که به هنگام ارتکاب به جرم نوجوان بودند به احکام سبکتری تعدیل دهد. ریاست شورای اتحادیه اروپا همچنین قاطعانه اعدام بهنام زارع را در 26 اوت گذشته پنجم شهریور ماه محکوم می‌کند. به هنگام اعدام این نوجوان نه خانواده‌اش و نه وکیلش از تصمیم دادگاه برای اعدام وی اطلاع نیافته بودند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اولین فیلم از چهار فیلم کارگردانان ایرانی شیرین عباس کیارستمی در کاخ سینمای لیدو اکران شد. در این جشنواره که تا 6 سپتامبر ادامه خواهد یافت، فیلم‌های از امیر نادری، رامین بهرانی و بهمن معتمدیان نیز اکران خواهد شد. جزئیاتی بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا، که برای پوشش اخبار این جشنواره به جزیره لیدو در ونیز سفر کرده است.
شیرین اثر تجربی عباس کیارستمی که با حضور ساکت 113 هنرپیشه زن ایرانی و جولیت بینوش فرانسوی در مقابل دوربین تهیه شده است، پنجشنبه در کاخ سینمای لیدو اکران شد. در این فیلم که صداهای خارج از صحنه منظومه خسرو شیرین نظامی گنجوی را قرائت می کنند، زنان هنرپیشه در سکوت کامل تک تک در مقابل دوربین ظاهر می شوند تا با نگاه خود توجه بیننده را جلب کنند. عباس کیارستمی در کنفرانس مطبوعاتی که در لیدو پس از نمایش شیرین برگزار شد، داستان این فیلم را این چنین تعریف می کند.
روزی که ما فیلم برداری شروع کردیم نمی‌دونستیم که داستانی اصلا قراره بر این بیاد. 4 تا صندلی بیشتر نداشتیم، یک دوربین و یک کاغذ سفید آچار که چند تا نقطه توش بود و من از اینا خواهش کرده بودم روی صندلی بشینن و به این نقطه نگاه کنن و به یک فیلم درونی خودشون فکر کنن. پیشکی نمی‌دونست داره چی نگاه میکنه، یعنی غالبا به یک خاطره فکر میکردن، به یک مسئله درونی خودشون یا به یک فیلمی که دیدن. بعدن این قصه رو براش نوشتیم، صدا برداری کردیم، موسیقی گذاشتیم، نوار صدا رو آماده کردیم و نزدیک 6 ماه طول کشید تا ادیت بکنیم. ما مثل پازل چهره رو جابجا کردیم تا بتونیم هر آدمی رو متناسب با ریاکشنی که در داستان داره جا بذاریم. 113 تا زن بودن که شرکت کردن. هر کس که می اومد فقط کافی بود بازیگر باشه تا بشینه جلوی دوربین. ما از همه بازیگرا دعوت کرده بودیم که بیان برای یک نقش کوتاه. هر کدومشون 5 دقیقه فرصت داشتن که جلوی دوربین بشینن و پاشن برن. در اینا که دارن بازی میکنن به یه معنای کنترل شدن در نور و در فریم ما، اما از یه جهت هم کاملا آزادن، برای اینکه هیچ نوع توصیه بهشون نشده و اینا در یک سفر درونی خودشون به یه چیزی میرسن که شما میبینید.
عباس کیارستمی میگوید یکی از دلایلی که در این فیلم از نقش‌آفرینان غیر حرفه‌ای استفاده نکرده است، ادای دین به هنرپیشگان زن ایرانی است.
ادای دین بود به این همه بازیگری که در کشور من هستن و همشون برای من قابل احترامن، ولی هیچ وقت من از این استفاده نکردم. مثل 35 سال
در رابطه با انتخاب خسرو شیرین به عنوان متن فیلمی که در رابطه با عشق و عاشقی نیست، کیارستمی میافزاید
قصه 800 سال پیش نوشته شده، ولی این قصه عاشقانه به نظرم هیچ وقت تمومی ندارن و هیچ وقت دموده نمیشن.
عباس کیارستمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با حضور جولیت بینوش، تنها هنرپیشه غیر ایرانی شیرین در این فیلم، میگوید
بینوش قرار بود که در یکی از فیلم‌های من نقشی داشته باشه و این فیلم عقب افتاد برای مدتی. خب گفتم قبل از اینکه اون فیلم بالاخره یه روزی ساخته بشه حاضر یه نقش کوچیکی در این فیلم بازی کنم و اون موافقت کرد و من خودم پیشنهاد کردم که شرطم برای میذاریم که در تبلیغات، در پروپاگاندا هیچ جوری استفاده از اسمش نکنیم و اون بشه یکی از 137 نفر. در یه نمایش خصوصی که در پاریس داشتیم به کسی گفت میدونم بازیگری، بنابراین طبیعتاً هر نقشی رو بازی میکنی، ولی چطور شد که روسری هم سرت کردی در فیلمی که فیلم نیست؟ و اون یه جواب خیلی زیبایی داد، گفت من روسری سرم کردم بابت همدلی با زنهایی که با اعتقاد روسری سرشون میکنن در ایران و همدردی با زنهایی که روسری بهشون تحمیل شده و به زور سرشون میکنن.
احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز. صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
و تازه ترین خبرها را می توانید در وبسایت رادیو فردا نیز بخوانید و ببینید به این نشانی www.radiofarda.com. اگر این نشانی در ایران فیلتر بود که هست، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن ماست، سرمیراب.com. تکرار میکنم، سرمیراب S-A-R-M-I-R-A-B.com. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.